الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت سابقه تمام شد، ولیکن چون برای بعضی هنوز شبهه باقی است، خلاصه جهت سابقه را تکرار می کنیم. بین مرحوم ناینی و مرحوم آغازیا در جهت سابقه اختلاف است. مرحوم ناینی ملاک جریان طرحش عوض می کنیم برای واضح تر بشود. مرحوم ناینی ملاک جریان قاعده فراغ را این می داند که قبل از نماز استصحاب خلاف قاعده فراغ نداشته باشیم. ملاک را این می داند. مرحوم آغازیا ملاک جریان قاعده فراغ را این می داند که شک شما بعد از صلات مسبوق به شک قبل از صلات نباشد. روی این حساب مرحوم ناینی تفصیل می دهد بین اونجایی که تیقن بالحدث ثم شک ثم غفل ثم صلى ثم شک و احتمال بدهد، صورت اولا احتمال بدهد که در زمان غفلت وضو گرفته است. اینجا گفته ملاک ما موجوده، اینجا قاعده فراغ داریم، قبلش استصحاب نداریم. این نکته ظریفی هنوز برای بعضی ها جا نیفتاده، تکرارش میکنیم. اینجا قاعده فراغ داریم بعد از نماز، استصحاب قبل از نماز نداریم. کسی توهم نکند که قبل از نمازم اینجا استصحاب داشتیم دیگه، مثل صورت ثانیه تیقن بالحدث ثم شک، خب استصحاب حدث میگه حدث از استصحاب داشتیم. کسی این را توهم نکند. چرا؟ چون این که مرحوم ناینی میگوید شرط جریان قاعده فراغ این است که قبلش یک استصحابی نباشد، استصحاب در همون مشکوکی قاعده فراغ را جاری میکنید. الان قاعده فراغ را که جاری کردیم از باب اینه که شاید در زمان غفلت وضو گرفته، این استصحاب قبل از نماز نداره، چون زمان غفلت استصحاب نداشتیم. استصحابی که داره استصحاب قبل از غفلته، او ارتباط به قاعده فراغ نداره. قاعده فراغ جاری ملاک جریانش این است که در همون مجرایش استصحاب قبل از نماز نداشته باشیم. اینه که در صورت اولا میگه قاعده فراغ هست، در مجرای قاعده فراغ صحت نماز از جهت وضوع زمان غفلت، این مجرا قبلش استصحاب نداشته. استصحابی بوده ولی در این مجرا نبوده، استصحاب دیگه بوده، ربط بین نداره. به خلاف صورت ثانیه من تیقن بالحدث ثم شک ثم غفل ثم صلا ثم شک و یقین داره که در زمان غفلت وضو نگرفته، خب الان شک داره نماز از صحیح یا نه، مجرای قاعده فراغ چیست؟ مجرای قاعده فراغ صحت نماز است به همون طهارتی که بعد از او حدث سابق بود. خب طهارت بعد از حدث سابق را یه استصحاب قبل از نماز نفی کرد، گفت حدث باقیه تو طهارت نداری. مجرای قاعده فراغ اگر قبل از عمل مجرای استصحاب باشد، گفته دلیلی نداریم که اینجا قاعده فراغ مقدم بر استصحابه. دلیل تقدم قاعده فراغ بر استصحاب لغویت بود، برای لغویت هم این مقدار کافیه، اونجاها مقدم بشود که استصحاب بعد از نماز بشود جاری بشود، اما استصحاب قبل از نماز نه. تازه قبل هم هست، تکلیف را معین کرده، نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. این ملاک تفصیل مرحوم ناینی بود که منوط به این میکند آیا قاعده فراغ را که شما بعد از نماز جاری میکنید، مجرای آن قبل از نماز مجرای استصحاب بوده یا نبوده. در صورت اولا قبل از نماز مجرای استصحاب نبوده، پس جاری می شود. در صورت ثانیه قبل از نماز مجرا بوده، جاری نمی شود. این فرمایش مرحوم ناینی ملاکی را که قرار داده است، نتیجه این ملاک تفصیله. مرحوم آغازی ها میگه نه آقا، ملاک جریان قاعده فراغ اینه که شک که شما مسبوق دو تا حرف زدن آغازی ها، گفته ملاک نیست، ملاک اینه که شک شما مسبوق به اصطلاح شک آخر نباشد، و اینجا چون در هر دو صورت شک مسبوق به شک آخر است، در هر دو صورت قاعده فراغ مجال ندارد. بعد آمده از اون حرفای ناینی هم جواب داده. حالا قبل از جواب چه فرمودی؟ قاعده فراغ میگه الان این نماز را احتمال میدی صحیح باشه از باب وضوی در حال غفلت. این وضوی در حال غفلت قبل از نماز استصحاب نداشت، الان استصحاب داره، استصحاب علش محکومه، چون حال غفلت بود دیگه. شما بله تقدیریه دیگه. استصحاب میگه قبل جاری شدن، میگه همون استصحاب قبلی که الان زنده میشه برای حاکمه. اون بیان مایه، ایشون فرمایش ایشون داریم صحبت میکنیم. نه میگه او استصحاب فعلی شده، او تکلیف رو معین کرد، نه حرف دوری هم نمیزنه. میگه استصحاب جاری شد، تکلیف رو معین کرد، حالا شما از استصحاب غافل بشو اثری نداره. بابا اون یکی در ناحیه وضو نگرفتی استصحاب هیچ وقت جاری نشد. کی جاری شد؟ در تا طهارت ناشی از وضوع حال غفلت هیچ وقت جاری نشد. واضحه بابا، قبل جاری شد در حدث قبل. ما شکمون در صحت نماز از جهت حدث قبل نیست، از جهت طهارت زمان غفلت. خوب دقت کنین، دقیقه، شاید انشالله برسید. و مرحوم آغازی ها در ادامش فرمود که یه حرف ناینی هم درست نیست که آمد گفت این حرف رو دارن نقد میکنه، این که گفت استصحاب قبل از نماز حاکم است بر استصحاب بر قاعده فراغ بعد از نماز، گفت این حرفشون درست نیست. اینه که به ناینی میگه یا در هر دو باید بگی صحیحه یا در هر دو بگی باطله، تفصیل غلطه، منشه تفصیل ناینی رو خراب کرده. گفته این که میگویید استصحاب قبل از نماز مقدم است بر قاعده فراغ بعد از نماز، این حرف غلطه. در صورت ثانیه به چه بیان؟ یه چیزی رو جا انداختیم از کلام آغازه، اینجا اضافه میکنیم. فرموده، اما قاعده کلیش فرموده، هر حجتی در هر زمانی که میخوام جاری بکنیم باید ببینیم همون زمان شرایط داره یا نداره. حجت در زمانی اگر محقق شد برای همه ازمنه کافی نیست، حدوث برای بقا کافی نیست، باید در ظرف بقام همونجور ببینیم که مزاحم داره نداره، معارض داره نداره. اینجا یه حرف دور از ذهنی زدم. فرموده درست، اصلا شما قبول میکنید، اصلا شک تقدیری کافی، ازی بالاتر دیگه نمیشه. استصحاب حدث در صورت ثانیه جاری شد، همینجورم افرز تا آخر نمازم میاد، تا آخر نمازم میاد. ما دیروز گفتیم تا اول نماز، نه، افرز این استصحاب تا آخر نماز میاد. خب وقتی تا آخر نماز آمدی استصحاب، آخر نماز گفته قطع میشود به قاعده فراغ. یه بیان دور از ذهنی داره. فرموده اون استصحاب حدث اثرش اینه، اثرش اینه که نمیتونی وارد نماز بشی. استصحاب حدث تا اینجاش گفتیم، این اضافهش میکنیم. فرموده همه استصحاب حدث هم میگه وارد نمازی، نماز باطله. اینم گفته همه استصحاب حدث میگه نماز هم باطله. ولیکن این ندا و این حکم، این مقتضا میاد تا آخر نماز. السلام علیکم که گفتید، گفته که الان شک داری که در یه اثر دیگری، الان دیگه صحبت باطله یا نه، نه، الان شک داری اعاده واجب است یا اعاده واجب نیست، یه اثر آخریه. بعد از پایان نماز این که اعاده واجبه یا نه، استصحاب میخواد جاری بشه، به لحاظ این اثر قاعده فراغ میگه نمیتونی جاری بشی. وجوب اعاده و قضا را یک اثر قرار داده، عدم جواز و دخول فی الصلات و بطلان صلات را یک اثر دیگه قرار داده. اونا را گفته استصحاب، همون استصحاب حدوثیه، همون که میاد حادث شده و میاد و میاد و میاد تا آخر نماز. آخر نماز که آمد، الان شک دارم این نماز صحیح هست یا باطل، به چه لحاظ؟ به لحاظ که واجب اعاده و قضاش یا نه. قاعده فراغ میگه صحیح به لحاظ این اثر. استصحاب بقائن خواسته باشه یه اثر را بار کنه، مزاحم داره. حرف مرحوم ناینی آغازی ها اینه، میگه دیروز درست حقش ادا نکردیم. مرحوم آغازی ها میگه استصحابه، اصلا میگه شک تقدیری هم کافیه، استصحاب زنده اصلا، استصحاب همچنان. لذا مرحوم آغازی ها میگه ما این ثمره را در تنبیه اول منکر شدیم، در تنبیه اول بحث بود یشترت و فعلیت و شک و الیقین، تقدیری کافی نیست. یه ثمره بار میکردن همین بود. آغازی میگه ثمره بار نیست، نه، همون استصحاب قبل از نماز چه فعلی باشد چه تقدیری باشد، میگه این استصحاب مقتضاش عدم جواز دخول فی صلات است، مقتضاش بطلان صلات است تا آخر نماز. از آخر نماز اثرش عوض میشه، وجوب اعاده و قضا نسبت به این اثر بقائن قاعده فراغ مقدم بر استصحاب. اینه که از وجه تفصیل ناینی را از ناینی گرفتم. میگه این استصحاب به درد نمیخوره، استصحابی که در صورت ثانیه درست میکنی به درد نمیخوره. تمامش بکنم الان. این فرمایش مرحوم آغازی ها در مرحله آخر بحثش رد وجه تفصیل. لیکن به ذهن ما اینه که نه، عرض کردیم سه تا حرف در اینجا، یه فرمایش مرحوم ناینیه میگوید استصحاب حدث که قبل از غفلت بود حاکم است بر قاعده فراغ بعد از نماز، یه حرف بود. حرف مرحوم نا آغازیا عکسه، میگه نه، میگه و استصحاب حدث ولو باشه تا آخر نماز، از آخر نماز تا محقق شد اون محکوم قاعده فراغه، به همین بیانی که امروز عرض کردیم. حرف سوم ما عرض کردیم، گفتیم نه، ما عرض کردیم که نه، اون اسم ما میگیم یعتبر در استصحاب فعلیت شک و یقین. این استصحاب قبل از نماز به غفلت منقطع شد. شما وقتی وارد نماز میشی بدون استصحاب وارد نماز میشی. ما میگیم هر نمازی که بدون حجت وارد شدی، بعد شک کردی، بدون حجت بر بطلان، بعد شک کردی که او صحیح است یا صحیح نیست، قاعده فراغ میگه صحیح هم، به شرط این که شکت حادث باشه. ما گفتیم این استصحاب مجال نداره از اصلش، سه تا حرف نقطه‌های مقابل هم. ناینی میگه هست و حاکمه، آغازی ها میگه هست و آخر محکومه، ما میگیم نه، اما اولش به مجرد غفلت این استصحاب قطع میشود. ما از جهت این استصحاب مشکلی برای قاعده فراغ نداریم، همانا مشکل ما در عدم جریان قاعده فراغ در صورت ثانیه. مشکل ما اینه که شکش حادث نیست. اینه که ما عرض نتیجه گرفتیم سه تا حرف در ملاک قاعده فراغ درست شد. یکی حرف مرحوم ناینی که میگوید قاعده فراغ در جایی جاری میشود که قبل از صلات استصحاب خلافان نباشد. حرف آغازیا قاعده فراغ جایی جاری میشود که شک ما مسبوق به شک آخر نباشد. حرف سوم این شد قاعده فراغ جایی جاری میشود که شک ما قبل از صلات نباشد، شک ما حادث باشد. بیش از این از روایات ما نمیتونیم استفاده کنیم. ما مزا من صلات که و طهور که فشککته، بیش از حدوث شک را بعد از عمل از روایات نمیتونیم استفاده بکنیم. میخواد مسبوق به شک آخری باشه یا نباشه، میخواد قبلش یه استصحابی داشته باشیم که مرده یا نداشته باشیم، نتیجه این شد که اونجور که ما عرض کردیم نتیجه تفصیل مرحوم ناینی شد، اما به بیان آخر نه به بیان مرحوم ناینی. هذا تمام الکلام در این جهت دقیق الحق و الانصاف، دقیق، خوب فکر کردن، خوب بحث کردن. خب حالا یه چیزایی هنوز ازش باقی مونده. حالا چی فرمودید؟ نمیشه. نشد اصلا؟ هیچ
جاری
شک داره در وضو؟ بله بله. حالا یک کلمه میخوام اضافهش بکنم، بذاری کلمه اضافه کنم بعد صحبت بفرمایید. یک کلمه ای که باقی هنوز مونده که در کلام مرحوم آغازیا نیامده مطرحش نکرد، اون کلمه ای که مرحوم نائینی اضافه کرد. مرحوم نائینی در سورت اولا من تیقن بالحدث ثم شک ثم غفل، اونجا فرمود که نمازش صحیحه، گفت نماز صحیحه، گفت این یه اضافه کرد، گفت این بالاتر از اون جایی نمیشه که یقین به حدث پیدا کرد، یقین ثم غفل ثم صلا، این از اونجا که بالاتر نیست، این فوقش استصحاب حدث داشت ثم غفل، اونجا یقین به حدث داشت ثم غفل، همه میگن استصحاب جاریه، ببخشید قاعده فراغ جاریه، یقین به حدث داشت ثم غفل، شاید در زمان غفلت وضو گرفته و صلا، همه میگن قاعده فراغ جاریه، خب یکی بدتر از اون نیست که این استصحاب حدث ثم غفل، اونجا یقین به حدثه. خب اینو مرحوم آغازی ها جواب نداده، جوابش هم واضحه، یه استبعادی داره ولی واضحه جواب آغازی ها. آغازی ها میگه طبق میزان ما نه فرق است بین اینجا و اونجا. کسی که تیقن ذوق فقهی نمیپذیره ولی میزان آغازی ها درست میشه. آغازی ها میگه فرق بین این دوتا، فرقش چیه؟ فرقش اینه که من تیقن ثم غفل ثم صلا ثم شک، این شکش مسبوق به شک آخر نیست، چون شکش مسبوق به شک آخر نیست، قاعده فراغ جاریه، نماز صحیحه. و اما در جای که نه تیقن ثم شک ثم غفل ثم صلا ثم شک، میگه شکش مسبوق به شک آخره، قاعده فراغ جاری نمیشود. مرحوم آغازی ها میگه فرقش اینه، اونجا شکش مسبوق به شک آخر نیست، روایات میگیره، اینجا شکش مسبوق به شک آخر است، روایات نمیگیره. اینم بعیده، اینم ما این اضافه را نیاورده ولی لازم کلام آغازی ها همینه، میگیم اینم استبعاد داره. ذوق فقهی نائینی بهتر عمل کرده، کسی یقین داره ثم غفل ثم صلا ثم شک، نماز صحیح، حالا یقین پیدا یقین به حدث ثم شک، شاید وضو گرفته یکم حالش بهتره، ثم غفل ثم صلا، بگی نمازش بله باطله، یه خورده استبعاد فقهی داره. مگر آغازی ها بگه بابا اینا احکام ظاهریه، عیب نداره، احکام ظاهریه استبعاد مضر به احکام ظاهریه نیست، ماییم و ظواهر، ظاهر روایات اینه که در فرض تیقن بالحدث ثم شک ثم غفل احتمال وضوع هست، غفل میگیم اینجا باطله، ولی اگر تیقن ثم غفل میگه نه فرض، اینه احتمال فرض اونجاست دیگه، اصلا اضافه نایی در صورت اولایه، میگه چجور اذا تیقن بالحدث ثم غفل ثم صلا ثم شک، از باب که احتمال میده در زمان غفلت وضو گرفته، چجور اینجا میگه صحیحه؟ در جایی که تیقن بالحدث ثم شک ثم غفل ثم صلا ثم شک، از باب که شاید در زمان غفلت وضو گرفته، صورت اولا را اضافه داره، اصلا نائینی در صورت اولا میگه صحیحه، در صورت اولا ثانیه که میگه باطله، میگه او به طریق اولا. این را آغازی ها جواب نداده ولی تو مبناش جوابش اینه و جواب مرحوم آغازی ها الحق و الانصاف استبعاد فقهی داره، اینه که ما مؤید فرمایش ناینی هستیم میگیم، و این فرمایش ناینی هم مؤید تفصیلیه که مرحوم ناینی انتخاب کرده. هذا تمام الکلام در این جهت. درست درست، چون بقاعن دیگه چرا؟ شکش مسبوقه به چیه؟ کجا فرمودید؟ کجا یک بار یه مثال تر بگید؟ خب نه، یقین داشت به حدث، ثم غفله، خب ثم شک، محل بحث ما میشه. بله، باید بگید صحیحه، به خاطر اینکه استصحاب محکوم شد، بقاعن استصحاب محکوم قاعده فراغ شد. درست حسابی بود یعنی چی؟ یعنی یقین داشت، یعنی غفلت رخ نداد. خب شکش مسبوق به شک آخر نماز باطله. کجا هستید؟ مسبوقه. خب بگذاریم، مثل هنوز بالاخره زوایای حرفای بزرگواران واضح نشده، حقم هست چون دقیق الحق و الانصاف. بگذاریم از فرمایش این علمین که الحق و الانصاف فکر کردند و دقت کردند برای ما اینها را به جا گذاشتند. اما جهت اخرى، اعمال لازم نیست. نه خب، و اما جهت سابقه که یک نقصی داشت. جهت سابقه این بود که عرض کردیم قاعده فراغ در شبهات موضوعیه جاری است، در شبهات حکمیه مجال ندارد. بیانمون بیانی که گفتیم، مسئله صافه، ولیکن برخورد کردیم به فرمایشی از مرحوم نایی در اجود. این فرمایش تو فواید نبود، ما فواید نگاه می کردیم، نبود. این فرمایش را مرحوم نایی در اجود داره، صفحه 481. اونجا یه تفصیلی داده، خدا رحمتش کنه، فرموده در شبهات حکمیه دو قسم است. تارتن این شخص که شبهه حکمیه داره جاهل به حکم است، شک دارد که آیا اون عملش، عملی را که انجام داده، مطابق فتوای مجتهدش بوده است ام لا. نمیداند نمازی را که خونده، معصور خونده، مطابق فتوای مجتهدش صحیح باشه، بلا سور خونده صحیح نباشه. حکمرم نمیدانه، جاهل به حکمه. فرموده در جایی که شک مکلف در مطابق، شک مکلف جاهل در مطابقت عملش باشه با حکم ظاهری، گفته اینجا قاعده فراغ جاریه. چرا؟ چون مرحوم ناینی موضوع قاعده فراغ را شک در انطباق میدانه. میگه هر جا شک داشتی در انطباق، مشکوک انطباق باشه. تا به حال از یه جهت دیگه بحث میکردیم، نگید الان گفتیم یه چیز دیگه ملاکه، نه، از جهات عدیده دیگه. از جهت مشکوک ملاک را انطباق قرار دادن، محزن گفته باز شک در انطباق داشته باشی. خب اینجا این مکلف جاهل شک در انطباق داره دیگه، شک دارد عملی را که آورده منطبق بر حکم ظاهریش که فتوای مجتهد اون زمان باشه آیا منطبق هست یا نیست؟ گفته قاعده فراغ جاریه. و اما اگر تقلیدی در کار نبوده، شک داره در این که آیا این عملی را که آورده نماز بلا سوره آورده، شک داره که اصلا سوره واجب بوده یا نه، انطباق با مأمور به واقعی، آیا این عملش منطبق با مأمور به واقعی بوده یا نه، فرمونده اینجا قاعده فراغ جاری نیست، اینجا جا قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال کدوم؟ علم اجمالی. این مکلف تقلید نکرده، علم اجمالی داره، مقتضای علم اجمالی که احتیاط بکنه دیگه، فلا مجاله برای قاعده فراغ. ایجور شبه حکمی است دیگه، نمیدانه سوره واجبه یا نه، شک در چی؟ میگه انطباق محض باید بشین، اینجا انطباق محض میگه نیست، یه همون یک روز یک شما نبودید بحث کرد. خب اینه که فرمحض گفته اینجا انطباق محض نیست، اینجا در حقیقت شک داره در انطباق مأمورم بره، نمیدونه چی جوره، آیا او جوره که او منطبق بر اینه یا اون جوره که منطبق نیست، شک در انطباق مأمورم به بر معتیون به، نه که مأمورم به را میداند، شک در انطباق معتیون به اصل مأمور به. اینجور تفصیلی را در شبهات حکمیه داده، فرموده فرض اول ملحق به شبهات موضوعی است، فرض دوم شبه حکمیه است و مجالی برای قاعده فراغ نیست به این بیان. ولیکن به ذهن میزنه، بیانش اگر نمیکرد بهتر بود، نمیدونم چجور فرموده، بهتره که نمیفهمیم چی فرموده، دیگرانم مناقشه کردن. اما فرض اول که میگید شبه حکمیه، ما اونو نفهمیم کجا شبه حکمیه، فرض اول شبه موضوعیه است که شبه حکمیه قرار داده، داخلش کرده، ملحقش کرده به شبه موضوعیه، شبه موضوعیه فرض اولش، نمیدونه خارج رو نمیدونه، نمیدونه سوره خونده مطابق معتیون به مطابق فتوای مجتهدش هست، یا سوره را نخونده مطابقت نداره، شک در خارجه. کسی که نمیداند مطابق تقلیدش آورده، مطابق فتوای مجتهدش آورده یا مخالف، شبه موضوعیه یا. ما نفهمیدیم چرا ایشون میگه شبه حکمیه یا. شبه موضوعیه یا. در انطباق در انطباق معتیون به، خودتون میگید انطباق معتیون به شک داره، در اصل حکم شک نداره. این که قاعده فراغ را در صورت اولا جاری کرده درسته، اما این که گفته شبه حکمیه نادرسته. و اما فرض دوم که فرمده شبه حکمیه است، درسته، شبه حکمیه است. اما این که فرموده در فرض دوم تقلید نمی کنه بنده خدا، مجتهد نیست، علم اجمالی داره به امتثال احکام، این که ایشان فرموده چون علم اجمالی داره قاعده فراغ جاری نیست، نم حرف عجیبیه. اگر انظار مبارکات باشه در بحث علم اجمالی گذشت، سخت‌ترین قائل در علم اجمالی مرحوم آغازیا بود، خیلی سخت بود دیگه، میگفت ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی محاله، محال. ولی همی آغازیا میگفت در اطراف علم اجمالی قاعده فراغ عیبی نداره. قاعده فراغ میگفت ترخیص نیست، قاعده فراغ جعل بدله، قاعده فراغ تثبیت تکلیفه، ترخیص در مخالفت تکلیف نیست. قاعده فراغ میگه تکلیف تو همچنان هست. بابا علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست. شما علم تفصیلی داری بعد شک داری، قاعده فراغ جاری میکنی. قاعده فراغ میگه تو علم تفصیلی داشتی نماز امروز واجبه، شک داری را درست آوردی یا نه، من اینو قبول میکنم، اگر نقصی داره بدلو قبول میکنم. قاعده فراغ با علم تفصیلی جاری میشود فضلاً از علم اجمالی. این بدبخت علم اجمالی داره یا نماز معصور واجبه یا نماز بلا سوره واجبه. نماز بلا سوره خونده، قاعده فراغ منافاتی با علم اجمالیش نداره. بله ذهنش درست عمل کرده که در اینجا قاعده فراغ مجال نداره، ذهنش درست عمل کرده، ذهن فقیش درست عمل کرده که اینجا قاعده فراغ مجال ندارد. اما نه از بابی که علم اجمالی داریم، علم اجمالی که مانع قاعده فراغ نیست، علم تفصیلیش نیست، تا چه برسه اجمالیش. بلکه به خاطر همون نکته که در این جهت گذشت، قاعده فراغ روایاتش انصراف دارد، جایی را میگوید که به عمل شما مرتبط باشد. عملی را که مذا شک داری در ما مذا، شک در ما مذای ما مذا عمل شماست. تکلیف مولا که ما مذا نیست که الانم شک دارم که آیا نماز با سوره واجبه یا بلا سوره واجبه. ما مذا عمل شماست، شک در ما مذا باید باشد، شک در خصوصیات عمل شما باید باشد، در کیفیت عمل شما باید باشد. ولو صورت عملم محفوظ باشه، کسی نگه آقا قبلا گفتی صورت عمل محفوظ لازم نیست، عدم انحفاظ لازم نیست، محفوظم باشه جاری میشه، میگیم باشه. ولو صورت عمل محفوظه باز شک در ما مذا داریم. نمازی خوندیم به یک جهت معینی، وضوعی گرفتیم با این مایه معین، الان شک دارم، ما مذا رو شک دارم که آیا این وضوعی من صحیح بوده است یا صحیح نبوده. شک در ما مذا برمیگرده به شک در عمل من، در حالی که در شبات حکمیه شک در کار مولا داریم. این فرمایش تو ذهنم نه تو مصباح الاصول یه جا گفته است، این فرمایش مصباح الاصول متین است که در شبهات حکمیه یا آغازیا فرموده لا مجال برای قاعده فراغ، چون شک در اونجا در کار مولای. قاعده فراغ کار مکلف را درست می کند، نه کار مولا را، ربطی به کار مولا ندارد. لذا این فرمایش مرحوم ناینی مدعاش درسته، در صورت اولا قاعده فراغ جاریست چون کارش نمیدونه، در صورت ثانیه قاعده فراغ جاری نیست چون شک در کار مولا دارد. ولیکن نه بیان اولش درسته نه بیان دوم. ایمان داریم که ذهن فقهی ناینی فوق‌العاده بوده، فقه را خوب می‌فهمیده و خوب احساس می‌کرده فقه را، ولی می‌خواسته فنیش بکنه، می‌خواسته بیان بکنه، اونم بیان تاوال کسی نکرده، بیان بدیعه، غالبا این بیان‌ها بدیعه، در بیان‌ها طبیعی هم هست دیگه، طبیعی هم هست بیان‌های بدیع اولش نواقصی داره. از این که بگذریم، جهت نمیدونم 13 جهت 14، شک در شرط. اگر شک کردیم تا حالا اجزا رو صحبت میکردیم، برمیگردیم به مثال اصول، اگر شک کردیم در این که این عمل ما صحیح هست یا نه، از جهت شک در شرط، شک کردیم شرط را محقق کرده ایم یا نه، قاعده تجاوز، آیا قاعده فراق، قاعده تجاوز در شک در شرط، حالا تحقق شرط یا تحقق مشروط. بنابراین شد دیگه قاعده تجاوز میگه بلا شرط را آوردی، قاعده فراق میگه مشروط را آوردی، صحیحه صحیح مشروط را آوردی، آیا قاعده فراق و تجاوز در شرط هم جاری است یا نه؟ مرحوم آغازی ها یه تنبیه بسیار مفصل اینجا آورده، اونو ما مطرحش نمی کنیم، اونو تک تکش می کنیم. بهتر کلام مثال اصوله که در خصوص شرط بحث کرده، تقسیم کرده شرط را به سه قسم. ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فرمایید.